در ارتکاز افعال و رفتار و گفتارمون توفیق منت بکنه که موجبات رضایت قلب نازنین حضرت صاحب و عباها نافذار رو انشاءالله فراهم بکنیم و این جمع ما و این کلاس و این بحث ما رو هم موجب شادی قلب نازنین اون بزرگوار قرار بده انشاءالله. خوشحالم که توفیق دست و خدمت شما بزرگوارم بشن و امیدوارم انشاءالله این کاری که در این روز و این ساعت و این مکان داریم آغاز میکنیم در طی دوره خودش با نظم و انشاءالله تلاشی که شما از خودتون نشوندید یک کار موفق و دقیقی باشه و اون اهدافی که در ابتدا انشاءالله بیان میشه در نهایت دوره و در پایان این دوره که با هم همبرش هستیم به نوع احسن برآورده بشه انشاءالله. من نمیدونم بزرگوارانی که تشریف دارن همه از دانشان خود نشاط دارم هستن یا از جای دیگه هم اومدن. خب اونایی که برای خود این دانشان اولو پیشتی هستن داد کنن دستشون بگیرن بالا. خب یعنی بقیه هم از بیرون هستن. خب بله دانشکده های دانشکده هستن. خب برای بقیه دانشکده دانشکده هستن کیا هستن؟ 1, 2, 3, 4, 5. خب کیا تلیعه حکمت شرکت کردن از این کلاس؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. بسیار غیر از تلیعه کسی هست به دیگه من کلاس داشته باشه از این کلاس کسی؟ 1, 2. خیلی کجا کلاس داریم آن شما؟ مشکات کلاس تفسیر میاد یا؟ بسیار خود چون جلسه اول هست و طبیعتاً باید اول این بحث رو معلوم بکنیم که ما چیکار میخوایم بکنیم اصلا برای چی دور هم دیگه جمع شدیم سال پنجشنبه ساعت تفریح و استراحت شما و بنده اونم این کله صبح هدف چیه و ما برای چی اومدیم اینجا چیکار میخوایم بکنیم و الزامات این کار چیه که من نقشه راهمون رو این جلسه اول تبیین میکنم تا آخر چهار ترمی که ما هم بردیم آخر آخر میمون بدونم که اینجا چه خبره ما چیکار میخوایم و شما بر اساس این حق دارید که از من بخواید و بپرسید و مطالبه کنید که قرار بود این بشه این شد، قرار بود این اتفاق بیفته نیفتاد، قرار نبود این اتفاق بیفته افتاد و الی آخر. اما بحث خودم رو از ضرورت داشتن طرح مطالعاتی آغاز میکنم. زمینی که اصخواهی میکنم از بزرگوارانی که حالا تلیعه یا جاهای دیگه بودن این صحبت ها شاید این بخش افتتاحی هشه قسمتی برشون تکراری باشه اما گریز و گذیری نیست، یعنی شاید از باب تأکید نیاز باشه هم اونها دوباره این بحث رو بشنون. اونهایی که برای اولین بار من خدمتشون هستم قطعا باید این حرف رو بشنون که ما قراره چه بکنیم و این روند دلیلش چیه. بالاخره حق دارن بدونم که اساس و طراحی این جلسات و این بحثا چیه. عرضم رو از اینجا آغاز میکنم که اگر ما برای مسلمون های طیف قائل شیم، یعنی بگیم که این طیف مسلمان ها هستن از این نقطه تا این نقطه، اول و آخر این دو تا نقطه رو در نظر بگیریم، سر دو تا خط ما با چی مواجه میشیم؟ کیا سر باید ما قرار میگیرم؟ اون بر خط ابتدا که متاسفانه بیشتر مسلمان ها اینجا قرار میگیرن یه گروه مسلمان هستن به نام مسلمانان اسمی، مسلمانان وراثتی، مسلمانان شناسنامه‌ای. مسلمانان اثر ناچاری، همه این اسما رو میسرشون گذاشت. مسلمان ناچار، اینا چه تیپ مسلمانانی هستن؟ بندگان خدا. اینها وقتی نطفهشون منعقد میشه و وقتی به دنیا میان، خوشبختانه یا متاسفانه، خوشبختانه چی هم؟ مسلمان. اون موقع که نطفه اینها منعقد میشه و به دنیا میان، چه سری رو سری میکنن؟ هیچی. به دنیا میان به عنوان بچه مسلمان، اسم اسلامی براشون انتخاب میشه، توی خانواده با نگاه اسلامی تربیت میکنن و رشد میکنن. این بالا مسلمان به سن بلوغ میرسن، چون از قبل بلوغ سیر رفتارهای مسلمانی را به صورت تقلیدی انجام دادن، بالغ که میشن رفتار اسلامی رو ملتزمن، نماز میخونن، روزه میگیرن، یه ذریعیم جلوتر مسلمانانه ازدواج میکنن، بعد مسلمانانه صاحب فرزند میشن، بعد جلوتر بچه ها، پسرها و دخترانی رو با همین شرط اونها به دنیا میارن، اونا هم باز مسلمانه، برای اونا زن میگیرن، صاحب نبه میشن، مکه میرن، حرم امام‌زاده علیه السلام میرن، پیاده میان، بعد مسلمان از دنیا میرن. خب آقای دیداره، من الان دنبال ارزش گذاری نیستم. اینا یه تیپ مسلمان هست که متاسفانه عمده مسلمان ها این شکلی هست. آیا نمیخواید بگید در زمان ما مردمی که تو جامعه هستن مثلا 90% اینطوری هست؟ خوب به هرزم دقت کنید. اول گفتم مسلمانی رو یه چی تصور کنیم؟ یک طیف. یعنی وقت میگم اون سر طیف، بخشی از این مسلمان ها تو ادامه طیف قرار میگیرن، یعنی از اونها یه مقدار جلوتر، یه چیزایی میدونن اما اینقدر نمیدونن که بتونه برسونتشون به این سر طیف. این وسط واقع شدن. اما اگه از من سوال بکنید در زمان ما مسلمان ها بیشتر به اون سمت مایلن یا به این سمت، به شما عرض میکنم با اطمینان به اون سمت. نه اینطور نیستش. مطمئنی؟ بله مطمئنی. میخوام چهار تا سوال از خود شما بپرسم و متوجه بشید شما به کدوم سر دست نزدیکترید؟ از ما؟ بله. ما تو دانشگاه تهران درس میکنیم، اینا رو قطعا میدونیم. اینقدر با اطمینان اظهار نظر نکن. خب شاید به این جلوتر یه ذره نظرتون عوض. خب آقا این خوبه یا بده؟ من گفتم اصلا دنبال ارزش گذاری نیستم، دنبال اینم الان در زمان ما آیا می شود مسلمان شناسنامی و وراثتی و از روی ناچاری بود یا نه؟ بله؟ می شود؟ یعنی الان کسی می تونه دقیقا اون سر طیف باشه و به دنیا بیاد، بالغ بشه، ازدواج بکنه، صاحب زندگی بشه و از دنیا بره؟ می تونه یا نمی تونه؟ من به شما عرض میکنم اگر کسی بخواد، یعنی تلاش بکنه، نیت بکنه و اقدام بکنه برای مسلمان شناسانی بودن در زمان ما، اگر هم بخواد موفق نمیشه. یعنی الان اگر شما تصمیم بگیری مسلمان شناسانی بشی نمیتونی، بس این نیستش که میخوای یا نمیخوای، فرض بگیری میخوای، تلاش هم میکنی، نمیتونی. چرا؟ تا زمان قبلی مثلا 60 سال قبل، 70 سال قبل، 50 سال قبل، یه کسی اگر اینطور به دنیا می اومد شاید میتونست لنگان لنگان خودش و مرکبش رو به مقصد برسونه. 50 سال پیش به این معنی که توی محیط غیر تحصیل کرده که در معرض یک سوال و شبهه نبود به دنیا می اومد، زندگی میکرد و از دنیا میرفت، ممکن بود. الان هم ممکنه. آن بشه که شما منزلتون رو برید کجا؟ کجا؟ مثلا یا وسط کویر لوط، یا مثلا بین قاره های پشتکوه البرز، یا مثلا زاگرس، یکی رو انتخاب بکنید تو قاره، چیزی تنها باشید میشه، بزرد یعنی رادیه دوموش حتی همراهتون نباشه. کسی در زمان ما اگه میخواد مسلمان شناسنامه زندگی بکنه، یا بره وسط کویر روز، یا بره توی یه دونه قار، یه دونه رادیو هم با خودش حساس نداره، اگه کسی هم همراهش هست اون هم مثل خودش باشه، هر رو از بر تشخیص نده. وگرنه شما الان اگر نیت هم بکنی نمیتونی مسلمان شناسنامه زندگی بکنی. خاصیتش در زمان ما پاسخگو نیست. چرا؟ عرض میکنم برای چی میگید که در زمان ما چنین چیزی امکان نداره؟ به خاطر اینکه در زمان ما اگر شما خودت توی اتاق هم حبس بکنی، از آجر و از رنگ و از کاغذ دیواری دیوار به شما چی میرسه؟ چی میرسه؟ سوال، شبهه، ایراد، گرفتاری و الاخر. خانده شما گمان میکنم توی این سال با مترو اومدید دیگه؟ بله؟ خیلی هاتون. خب آقا من تصمیم گرفتم در همین زمان برای که به شما نشون بدم نظر غلطه مسلمان شناسنامه باشم. خیلی خوب، سوار مترو شدی؟ بله. چون سوار مترو شدی نشستی اون بر یک مثلا خانم یا مثلا سینال شما بهش میگی که شما مسلمان شناسنامه، میگه آره من دقیقا مثل شما. این را به تشخیص میده خدا پیلت بیمونده بشین همینجا میشینید به نفری ساکت رو به قبله. خیلی خوب، بنده ندیده پشترش اصلا یه خانم نشسته، بعد میگه به کنه میگه ها ببخشید شما فرم کیپنداتون میده دانشوی میگاره یه سوال بپرسن رشتون چیه؟ من الهیات میکنم. آخ الحمدلله یه سیدی اومده، سیدی زور بسیار نزدیک هست. اونو دیدی؟ آره خانم دیدم. این چجور آره واقعا این افرادی که توی سیدی میگه همون افرادی هم که روایت بهشون اشاره کرده و چون اینها در زمان ما هستن ظهور احتمالا تا دو ساعت دیگه اتفاق میفته واقعا اینطور هست که نیست؟ الان چیکار میکنی شما؟ برمیگه میگه خانم ساکت باش، نمیدونم چرا مسلمان شناسانی رو مورد لطمه قرار دادی فلان. همین نانا خواهد بود دیگه احتمالا. سوال رسید چیکار میکنی؟ خب این من از این بس سوار مترو که میشن تو گوش هم پنبه میکنن راسته میدونه چیز میزنن مترو میزنن خیلی هم چیزه، خیلی هم سفته که اصلا به هیچ وجه صدای به گوش هم نرسه. این کار میکنی؟ خیلی خب خونه تون چیه؟ مثلا تو خونه که میدی داداش دینه از مدرسه میاد مثلا کار جون جانم امروز مدرسه بودیم معلم اون یه سیدی آورد زور بسیار نزدیک است شنیدی تو بره حالا چکار میکنی؟ ببین اگر در زمان ما کسی بگه من خودم را از معرض همه شبهات میخوام دور نگه دارم، عرض کردم دقیقاً که از این دو تا مکانی که گفتم یا کدیر لوت یا قار، یکی از این دو جا باید رو تنهایی. در زمان ما امکان زندگی به صورت مسلمان شناسانی وجود نداره. البته یه پرانتز باز کنم، شما میگم که من یادم بیتفاوتم هر کی شده میشن میگم به ماچ یا به درک یا فدا سرم، این امکان داره. اما من سوالم اینه که ظرفیت به ماچه شما مگه چقدره؟ یعنی چند سال میتونی بگی به ماچه؟ چون این وقت گیر به خودت دیگه. یعنی شما سوار مترو میشین من سوار میشن دیگه میکنن قیافه رو سر اون ملاس چقدر چادر چارت کردی؟ نه من بازم بیتفاوتم، این بازم بیتفاوت داره. این سوار میشن میشین دیگه میگن یه دیگه احترام میکنن بازم بیتفاوتی خیلی ظرفیت بالاست. در زمان ما شما بخوای نخوای مسلمان شناسایی نمیشه بود، چون از همه جا سوال با میرسه. هیچ جا نباشه خونه، هیچ جا نباشه چهار دیگه ازدواج نمیکنید بالاخره؟ نه ازدواج هم نمیخوام بکنم. پدر مادر چی؟ با اونا هم قطع رابطه کردن. خب اون یه باری بگیر دیگه رو. ما مجبوری مسلمان از نوع دوم باشید، یعنی این سرطه ای که ول کن بیا این سرطه. این سرطه کیان؟ مسلمان محقق، مسلمان با علاقه، مسلمان واقعی. اصلا ما معتقدیم اگر که در فضای مثل فضای امروز واقع بشیم مسلمان واقعی این سرطه ای، این سرطه اصلا مسلمان واقعی نیست. اون مسلمان گفتنیم کسی حالا نگاه کرده الله اکبر خب نیستنیم چکار میکنی؟ این بچه کوچولو دید مثلا باید مثلا که نظر در نماز بخونن سر زبا نگاه میکنن دار دستایی میکنن دست همون دیده دوره سنگیده میدازه. بخواد اینجوری اسلام داشته باشی در زمان ما، ما هم وضعیت مسلمان محقق باشی. خب اینی که معلومه راه دیگه نداریم. آره برای مسلمان محقق بودن چیکار باید کرد؟ خب ما فهمیدیم که دیگه راهی نداریم. میخواهیم مسلمان محقق باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. برای مسلمان محقق بودن باید اسلام را شناخت. سلام الله علیه. اگه کسی بگه در زمان ما میخوام مسلمان واقعی باشم، مسلمان محقق باشم، مسلمان با علاقه باشم، یه راه بیشتر نداره، اونم این که اسلام رو بشناسه. خب این که همه خیلی واضحه، اینقدر مقدمه نیاز بود، حالا میرسیم که چقدر واضحه. اگر این نتیجه رسیدیم که قطعا باید اسلام رو بشناسیم، چجوری میشه اسلام رو شناخت؟ معلوم، یه کتاب هم داریم میخونیم. ببینید اصلا کدوم کتاب؟ قرآن. قرآن رو میخونیم، اسلام میشناسیم با قرآن. اسلام شما وقتی میخواد وضو بگیرید دست رو چجوری میشورید؟ از آب اینجوری میریزیم به پایین، درسته؟ بله. خب اهل سنت هم داریم تو کلاس؟ کسی؟ نداریم. توی قرآن در ارتباط با وضو آیه که اومده چیه؟ فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. الی یعنی چی؟ بشویید. مرتق یعنی چی؟ آره. الی المرافق یعنی اینجوری بشویید دیگه. خب شما چرا اینجوری میشویید؟ چی؟ از امام صادق علیه السلام میفهمن اگه روایتی از ما دیدی به قرآن ارائه کنی، جور بود بود نبود و لا پجربو و علال جدا. اگر پیغمبر یا ائمه برخلاف قرآن چیزی عمل کرده باشن که این ارزش نداره. که شده؟ الا تفسیر داره. خوب اومدید اما خوب نمیگید. نه، خود الا چیه؟ الا حرف جره، حروف جر در زبان عربی یه معنا نداره. مثلا به چند تا معنا داره؟ ده دوازده تا معنا داره، از الساق استانت بگیری تا الا. الا هم نمیتره، الا یه معناش بسویه است، اما همه یه معانی الا در بسویه خلاصه نمیشه. اون در مانی ها میکنیم به سنت که عدد برنه چطور بزرگ میگرفتن. خب این که شما میگید که ما از قرآن اسلام رو بشناسیم، وارد قرآن بشیم، این آیه رو ببینید که کلن که دیند میپره که در افتیم وارد قرآن شدیم. تو قرآن میگه یهدی و یشا و یزلا. کی هدایت میکنه؟ خدا. کی بانگر میکنه؟ خدا. آز میخوام با چی کاره این؟ ایش کاره. این اختیار چی هم میگه؟ شما میگید انسان ها اختیار دارن. ما چی؟ ما مجبوری. خودش میگه من هدایت میکنم، خودم هم گمراه میکنم. تمام شده رفت. چه کنیم؟ هستی مجبور یا نه؟ چرا نه؟ کجای آیه گفتی تو راه انتخابی خودتون رو درد میکنی یا گمراه میکنه؟ نه، تو آیه میگه که تو خودت هدایت میکنی، خودت هم گمراه میکنی. شما کجا میگی تو آیه اومده راه انتخابی خود ما رو هدایت میکنی یا گمراه میکنه؟ کجای قرآن اومده هستی؟ خب این لا یغیر ما و قومه. حالا قوم رو برکنید، من یه نفر چکا کنم؟ دونه دونه ما چی؟ نه از این آنه داریم. دیگه چی بگم؟ نه اون یه آیه که من میخوام نمیخونید. ما تو قرآن داریم اینا هدینا و سوید این ما ساکرن و این ما کفورا. میخوای شاکر باش میخوای کفور باش. حالا اگر تو رای شکر انتخاب کردی بعد میشه چیه من؟ مشمول سنت یهدی من یسا. اگر رای کفور انتخاب کردی میشه مشمول سنت یهدی من یسا. این راهکار جمع دو تا آیه قرآن با همدیگه. ما اگر قرار شد برای اسلام شرایطی بریم سراغ قرآن چه اتفاقی میفته؟ عرض میکنم چی میشیم؟ گمراه میشیم. آقا قرآن گمراه میکنه. آره قرآن گمراه میکنه. چرا؟ وقتی انسان ندانست که چگونه از قرآن استفاده بکند همین قرآن مایه گمراهی میشه. ببخشید یعنی ما دیگه قرآن نخونیم؟ حتما قرآن بخونید. معنیش هم بخونید؟ معنیش هم بخونید. اما بدانید بعضی از چیزایی که شما تو بعضی از تریبون ها میشنوید طرف اینجوری میکنه شما همه رو بذار کنار فرزندم به قرآن مراجعه کن. بسیار خوب الان بعدش شکایت میکنه به قرآن مراجعه کن اونی که میفهمی به همون عمل کن. حرفای همچنین گل و بلبلی و ژورنالیستی چقدر واقعا آدم روشن فکری به نظر اتفاقا بسیار آدم ایشون ظلمانی هستن به جهت تفکر. یعنی چی به قرآن خودت مراجعه کن؟ جوانان خودشان به قرآن مراجعه کنن هر چی از قرآن فهمیدن به همون عمل کن. یه دقیقه صبر کن این جوانانی که میگی میتونن قرآن هر روز درست بخونن هر رقم که اعراب داره میتونن؟ آره؟ نگید بله اون وقت مجبورم خاطره تعریف کنم بعد جوری خجالت بکشیم. خب؟ پس مراجعه بکنید به قرآن. کی گفته مراجعه کنید به قرآن؟ ما به قرآن مراجعه نکنید؟ نه مراجعه نکنید؟ چرا؟ مسخره کردید ما رو؟ نه هم مراجعه بکنید هم نکنید. کسی اگه که شما باشه قرآن روزانه نخونه خیلی آدم غافلیه. قرآن برای این آمده است که به آن عمل بشود. خوندنش هم روزی ده آیه نخونی مطابق کمترین روایات جز غافلین هستین. اما قرآن میخونی اسلوب استفاده از قرآن هم کم کم یاد بگیر. تجوری با تفسیر. اگر کسی بگه من میخوام اسلام از قرآن بگیرم همین نشون میده که اسلام و قرآن رو نمیشناسه. چون کسی که فرق من و من رو نمیدونه وارد قرآن شده میخواد از قرآن اسلام بگیره. بعد نتیجه میدونی چی میشه؟ همین حرفایی که توی صحبتهای عوامانه مردم آدم میشن اینجوری میکنن. یه چیزی میگی آقا این تو قرآن اومده؟ چادر تو قرآن اومده؟ حجاب تو قرآن اومده؟ اولا که تو قرآن اومده بله، اما این که تو میگی تو قرآن اومده تو فقط چیزی رو میگی تو قرآن اومده. بله فقط چیزی که تو قرآن اومده. چند رکعت نماز بخونی؟ دو رکعت. کجای قرآن اومده؟ ها کجا قرآن نماز دو رکعته؟ کجا اومده نماز شما آیسته بخونید ما آقایون بلند؟ این کجا اومده؟ 100,000 تا مثال بزنم که هیچ کدومش تو قرآن نیومده. صرف نامربوطی این چه نگاه ناقص تک بعدی به دینه که بین بسیاری از مردم کاملا هم به جا افتاده یه. میگه اما چیزی قبول میکنه که توی توی قرآن اومده باشه. کسی بگه اما چیزی قبول که تو قرآن اومده باشه یعنی دین رو قبول نکرده. چون پیامبر اسلام تعالی اینی تار کنفیر کن و سرلنگ کتاب الله تمام نخه و افتاکی هر چی نگفتن مکمل. این حرفا نباشه اصلا قرآن تفسیر نمیشه و فهم نمیشه. خب اگر قرار شد در اسلام شناسی مستقیم سراغ قرآن بریم همین کافیه که ما منحرف بشیم. همین قرآن ما رو منحرف کنه. وقتی نمیفهمیم قرآن چی گفته و متأسفانه خیلی از ماها وقتی وارد قرآن میشیم یه جوری قرآن وقتی یه جوری قرآن میخونن انگار دارن املای خدا رو تفسیر میکنن. خب اینجوری قرآن میکنه. بله بله خوب خدا خوب گفته مثلا قابل تاییده. به یه نادانی گفتن نظر در مورد امام صادق علیه السلام چه؟ گفت فرد باسواد بودم. خب من یه چیز دیگم من واقعا آره یه کنسانتوی حماقت هستی. امام صادق باسواد من یه چیز دیگم واقعا. ما امکان شناخت دین از قرآن رو نه خیالتون راحت تر کنم با یه دستبندی. ما برای شناخت اسلام دو تا راه داریم. یک شناخت مستقیم و بدون واسطه اسلام. خودمان برویم، اسلام را از منابع بگیریم. به عبارتی ما چی بشیم؟ مجتهد بشیم. در بحث فقهی نه، مجتهد در اسلام شناسی. برسیم به جایی که خودمون بتونیم از متن دین چی بگیریم؟ معرفت و مطلب بگیریم. آیا شناخت مستقیم دین از بنده و شما برمیاد؟ بله؟ کی میگه بله؟ از انسان، از خود ما داریم افراد که اینجا نشستیم برمیاد؟ یعنی همین الان داریم دنبالش برمیاد؟ به حالت فعلی ما، یعنی میخوام هم علوم پزشکی بخونیم هم مجتهد اسلام شناسی، اونم دوزه تو 22 سالگی میخوام شروع کنیم. به دو دلیل از قالب ما در از قالب ما، به دلیل اینکه یک زمان نداریم، دو توان نداریم. قالب ماها نمیتونیم اسلام شناسیم، زمان و توان نداریم. زمان نداریم یعنی چی؟ آقا وقت هستش میدیم 3 ماه مطالعه میکنن. چقدر فرمودید؟ 3 ماه. چی مطالعه میفرمایید؟ مثلا بی‌نوایی هم خوبه؟ مطالعه میکنیم 3 ماه. نمیدونم چرا این اعتماد به نفس ما در حد تیم ملیه. مگه چی حالا اون رفته اسلام شناس شده، ما هم بریم 3 ماه مطالعه میکنیم، ما هم میشیم همین؟ ما زمان نداریم. این کار چقدر مقدمات میخواد؟ چی باید بخونیم؟ اگر عمری باقی بود و پیش رفتیم، من یه جایی به یه مناسبت داره بسید که تلیه بودن مثالش رو الان تو ذهنشون، یه دونه مثال از یکی از علومی که اون پیرمردی که تو تلویزیون به عنوان مرجع رو من رو چون نشون میدن میخونه میزنن تا بفهمید که اون کسی که نشونش میدن به عنوان مرجع چه راهی رو طی کرده. نه بابا حالا چی نیست، دو تا کتاب بدید ما هم بخونیم مرجع بشیم. دو تا کتاب شما یا نمیدونی دو چند تاست، یا نمیدونی کتاب به چی گفته میشه. اگه میگفتی دو تا کتاب خونه است، میگفتم آره یه جورایی متوجه شده چی به چیه. آقا کار نداره مرجع میگم، یکم فقه با یکم اصول. گرفتاری ما همین. بعد این نوع نگاه میدین نتیجه میشه، نتیجه یه وقت مشاهده که گفته میشه به گمان من این قد خیلی مناسب نیست. چرا؟ من احساس میکنم که با اون رویات آکادمیکم این قابل جمع نیست. بیشتر حرف بزن خستگیم در بره. هیچی، خب من دارم تعقل میکنم. این حرفایی که میزنی نشون دهنده اینه که کلا تو از قوای عقله برخوردار نیستی و الا تو حوزه‌ای که هیچ تخصصی نداری انقدر راحت اظهار نظر نمیکردی. الان شما رشته پزشکی به بنده مثلا یه کلمه بگید، مثلا آدم میره نمایشگاه، مثلا از جلوی قرفه‌های مختلف کتاب رد میشه، اسما رو میبینه، مثلا کلمه رو میبینه، اونجوری فکر میکنه به جهت لغوی توی ترکیب این کلمه چیزی به عقل ناقص من میرسه، نمیفهمه. حالا من وایسم اونجا با اون کسی که به عنوان کارشناس متخصص اومده اونجا مثلا برای دانشجوی این رشته چیزی رو بگه، شروع کنم بحث کردن، خیلی مفک خواهد بود و فکاهی خواهد بود. که من وایسم تو حوزه‌ای بحث بکنم که ادبیات اولیه و نظرم درک نمیکنه. ما امکان شناخت مستقیم اسلام رو نداریم، نه زمان داریم نه توان. حالا اگه وقت داشتیم چی؟ آقا 30 سال وقت بذاریم خوبه؟ آره 30 سال نسبتاً خوبه. 30 سال؟ آره خوب 30 سال نگه چیه؟ بعد 30 سال وقت گذاشتیم قطعاً میشیم؟ معلوم نیست. بعضیا میشیم؟ بعضیا؟ اینا که میرن حوزه و خیلی هاشون میرن اسلام شناس میشن، همشون میشن؟ آره؟ نه. این کار هر کسی تو رشته شما الان مثلا چند درصد میشن عضو هیئت علمی، آدم های موفقی میشن و کتاب های مبنا و منبع رو می نویسن؟ یه عده ای. یه در شما ها مثلا حالا پزشک و دندون پزشک تو کار عملیاتی خیلی وارد میشن و خیلی دقیق میشن. یعنی طرف دندون پزشک آدم بالاخره از این جهت میتونه مقایسه بکنه، پیش دندون پزشک یه آمپول که میزنه تا کف پای آدم درد میگیره، یه دندون پزشک میگه پیش آمپول میخواد بزنه اینقدر با ظرافت میزنه که خدا میدونه. یعنی وقتی ایام که بچه تر از الان بودیم من یعنی پیشه بنده خدای رفتیم، واقعا من این آمپول اون چیزش سرنگش چقدر بود قطبه، چون وقتی وارد لسنانسی احساس کردن تمام وجودم دچار آمپول خوردگی شد. بعدش حالا مثلا چند سال گذشت و پیشه یه کسی دیگه میرم من
یه بار رفتم برای جراحی فکر کنم نزدیک 50 تا آمپول، یعنی 50 جا رو بی‌حس کرد، 50 تا آمپول پشت سر هم زد. خب مثلا اولش داره احساس می‌کنم، بعد یه احساس می‌کنم، یه احساس می‌کنم دراز می‌کنم، یه شما بسته می‌کنم، یه همینجور دل می‌زد، از بس ظریف می‌زد. خب این آدم نشون میده تو این کار یه چی داره، یه خمیرمایه‌ای داشته. اون خمیرمایه توی رشته چی شده؟ بلفل شده. هر کدوم از ما برای یه کاری ساخته شدیم. مثلا من میگم آقا بیا پزشکی بخون، خب میام شما استعداد، یا بیا مثلا مهندسی بخون، شما هم یه استعداد دارید تو اون رشته داره باربر میشه. من شاید یه استعداد داشته باشم برای یه رشته دیگه. خیلی از افراد استعداد علوم دینی رو ندارن. میدونید چرا؟ چون علوم دینی با علومی که ما داریم میخونیم اصلا قابل مقایسه نیست. آقا یعنی شما میخواید بگید علوم تجربی از فقه آسان‌تره؟ من میخوام بگم که شما اصلا علوم تجربی با علوم ریاضی با علوم انسانی همه رو بذار رو هم دیگه، خب اگه به اندازه اصول فقه مطلب داشت هم توافی درست. درستان آقا شما همه این علوم رو خوندید؟ نه، ولی با متخصصین این رسال نشستیم توی جلساتی با هم بحث کردیم که علوم ما کجا، علوم حوزوی کجا. اینا آقا با ادعا میکنن که استدلال دارید. توی بحثا خورد خورد خواهیم اشاره کرد که اونا چی میخونن ما چی میخونیم. ما زمان و توان نداریم وارد بشیم، خیلی جا گیر میکنیم. پس چیکار کنیم؟ باید اسلام را از واسطه باید بریم یک کسی که مطلب رو گرفته مراجعه بکنیم، ازش چی بگیریم؟ نقطه بگیریم. خب آدمی که ما میریم و باهاش مواجه میشیم چند تیپ آدمه؟ برای مدتی پیش میگفتیم سه تیپ آدمه، الان میگن چهار جور آدمه. ما با چهار جور آدم مواجه میشیم، آدم هایی که در معرض مراجعه ما هستن. حالا اینکه چند دستشون به درد میخورن اینم مطلب. آدم هایی که ما باهاشون مواجه میشیم چهار گروه هست. یک، آدم های غیر متخصص و غیر متعهد. الحمدلله نه تخصص دارن نه تعهد. پس چرا ما باهاشون مواجه میشیم؟ چون خودشون نسبت به خودشون احساس خوبی دارن. آدم هایی که احساس خوبی نسبت به خودشون دارن، احساس تشکر خیلی شدید نسبت به خود، خود را در حالت مناسبی به جهت علم دیدن بینی. خب گروه اول آدم های غیر متخصص غیر متعهد هست. پس در زمان ما فراوون، رماز، سمنکار، جنگیش، دعانویش، همین چیزایی که فراوون دارید میبینید. برنامه شکر رو دیدید؟ یکی دو برنامه در این موضوع اختصاص داشت. یکی سی نشون داد، میگفت پدرم دعانویس بود، پدرم، خودم نه، من دستنوشته های پدرم رو میذاشتم. یک کسی میومد از بود دستنوشته ها دعا مینوشتن. من اصلا بحث ندارم که اون خانم یا آقایی که مراجعه میکرده تخصص دعانویسی داشته نداشته، من میگم عقل و چشم داشته نداشته، میگن داشته. شما نگاه میکنید یک کسی یک کاغذ بوده، اما شما باید از این کاغذ یک کاغذ بنویسید. مثلا نوشته نمیدونم باید اسلام رو شناخت، مثلا این باید اسلام، یه نگاه میکنه، یه جمله رو میکنه، مینیسه دوباره جمله دیگه، اینطوری دیگه، غیر از اینه. این طرف دیگه من اینجوری میکردم، نگاه میکردم دیگه یه خط اینجوریه، اینجوری میکردم یه خط میکشتم، دوباره نمیدونم اینجوریه. یعنی اینی که رفت دعا بگیره نگاه نمیکرده که بابا این معلوم حروف رو بلد نیست، داره اون نقش ها رو تکرار میکنه، دعا مینویسه میده دست مردم. یه برنامه رو دم تصدیش نشون بده، یارو خیلی آدم ساده لوی بود، مثلا فکر کنم افغانی بود طرف، نشون داد مثلا گفت آره شما این کارو بکن، بعد حالا این چه شد شما مثلا فلان چیزو بخور. یه خانمی رو نشون داد چیز میزده بودن، داده بود همسرش خورده بود، یه بخشش مثلا چیز بود کود و این چیزا بود، مردی بیچاره خورده بود تمام معده‌اش عفونی شده بود، در رو دهان شده بود که نمی‌دونم به ایشون محبت پیدا بکنه، نمیدونم رابطه کود حیوانی با ایجاد محبت چیه. من اینو تو پزشکی چیز مثلا در این وارد داریم یا نداریم؟ داده اون شوهر بدبخت خورده و بعد این طرف حجاج رو عفونت پیدا کرده. اینا گروه اوله. چند سال قبل رفقا میگفتن تو ادین 200 امام زمان داریم ما. چند سال قبل الان نمیدونم حتما زیاد شده چون انشاءالله واسه ظهورم جدیدتر شده. هر کی کوچکترین مشکلی با هاشم والده پیدا میکنه میشه امام زمان. دیدیش امام زمان اون موقع داشتیم. توی جامعه هم ببینید دیگه، هر کی میبینی یه گردنی کج میکنه، آقا چرا گردن از کسی؟ ما هم به کرامت هستیم. خیلی کشنم. مثلا بعضی ها رو میبینی بهشون میگی سلام. سلام. حال شما خوبه؟ سلام شما. چی شده؟ تنم درد میکنه. آقا عجیب آدم متقیه ایشون. هر وقت ما میبینیمش تنش درد میکنه. خیلی با تقواست. آقا میخوام یعنی الان که شما اجزا شده باشه بی تایی تقواز من دیگه تمام سیستم ایمینی بدنش از بین رفته سشان تا ایمانی مثلا جنون گاوی و اجز و مثلا سارس و وبا بسنه کسی داشته باشه دیگه مثلا نقفت المتقینه. آره گردن یکی از امام باقر علیه السلام میفهمن بترسید از اینایی که صداشونو نازک میکنن گردنشون یکی از اون یه حالت عبودیه خواهش میکنم ما چون خیلی کش کش را میزه همهش مریض بیده تنم درد میکنه دستم درد نه. این گروه اولا الحمدلله بساطشون هم تو کشور ما حسابی جور رو گرفته. یکیشون چند وقت قبل ادعا کرده من پدر حضرت آدم هستم. 124,000 تا پیغمبر داریم، 123,998 بابا دارم. دو تا تفلک ها به مناسبتی که از دو تازه نگه است بیستا این دو بزرگ ها پدر نداشت. عبدی گیر داده به همون حضرت آدم. پدر حضرت آدم هستن. بعد یه خانواده پیدا شدن تمام زندگیشون فروختن در اختیار این قرار دن که دینش رو تبلیغ کنه. خب هم احساس میکنیم ما چرا جوب تولید میکنیم؟ چرا تفلک مهران مدیر اینقدر زحمت میگیش؟ همین پدیدار تلویزیون اینا حرف بزنن مردم منفجر میشن خنده. که طرف به پدر حضرت آدم یعنی اون طرف مثل تقلب سر امتحان دیگه رفت میگه مثلا سر امتحانی که شون کسی جو کنه آدم میتونه داره تقلب کنه اما باید اینجور تقلب کنه. سال دو چی میشه؟ اینقدر واضح میپرسه که مراقب یک درصد احتمال نمیدینه دارن تقلب کنه. یارو میخواد دروغ بگی اینقدر دروغ و گنده میگی که هیچی باورش نمیشه دروغه. من دیدم آدم اینطوری آقایه دوستی داره دوست که یکی سی بابا شرمالی که داشتیم آقا میومد میمچست مثلا یه مدتی هم گرفتنش به این مناسبتی به اوجو مثلا اینجوری میگه بابا آره من تو فلان موضوع تاریخ تمدن 15 جلد کتاب نوشتم یکی از بزرگان نظام ایشون یه مقدمه زده یعنی این مقدار سطح مکتوبات نداشت 15 جلد دروغ نوشتم انقدر این خوب دروغ میگفت که تمام حاضری بودن بابا جلد اولش اصلا فلان بیلدرانتی جلد اول حسابی نقد کردن بعد آدم سراغ بقیه مبرزه گفتن این بیخود گفته این بیخود گفته اینجوری این اینقدر این بشر طبیعی دروغ میگفت که من که مطمئن بودم دروغ میگه وسطش یه لحظه که جلد میرفتن بخونم بگذارم گل نخوری دوباره میمدن بیرون یعنی جا انداخته که دیگه ما یه همدبیرستانی داشتیم سوار آسمان شده دیگه استمادم فکر کنید بدون بلیط میشه سوار آسمان شد؟ آره امکان نداره یعنی تقریبا میشه که محال وقوعی این سه بار بدون بلیط سوار آسمان شده بود سه بار بدون بلیط سوار آسمان شده بود. یکی از معلمان میگفتن من از کجا از تهران از سوزش میرفتن شیراز این ردیف جلوی من نشسته بود کنار این بنده خدایی من از عقب بودم شروع کرد با طرف صحبت کردن خودش جا زده بود استاد یعنی پی‌اچ‌دی روانشناسی داره از یکی اصلا دانشگاه نمیدونم پنسیلوانیا یه جایی از امریکا این آقای معلمان میفهمیدن که من عقب نشسته بودم دیدم صدا آشنا سرکی شد این دانش آموز ما تو مدرسه با یه تیپ خیلی مرتبی خودش رو به عنوان دکتر روانشناسی از امریکا برای یکی از اساتید دانشگاه شیراز جا زده و اون استاد دانشگاه چوکیش به ایشون میگه که شما حتما باید چیز کنید بیاید دانشگاه ما و تدریس بکنید. این گفتن مدتی دارم میام شیراز مثلا زندگی کنم یه مدتی اونجا باشم. میگه آقا تماسمان های پیشون این منده گاز رو گرفتن سن یه نقضا بودم آقا ایشون دانش آموز گفت آقا جسارت نکنید با استاد گفتم آقای ما در استاد یه دانش آموز هم سفر در ایرستان گفت نه و جناب ایشون کاملا نشون به چهره علم اینقدر خوب دروغ میگفت این آدم هم اونده که سه بار سواره هواپیما شد بدون بلیط من خودم هنوز نمیدونم چجور این سوار شده. ناظر مدیر مدرسه همون تعریف میکرد میگفتن این میومد مثلا اسمشون آقای زنجانی بود میگفت حاج آقای زنجانی خب چون این در بغل من گره میگفتن چی شده فلانی میگفت مادرم از دنیا رفت میگفت کلا خب پس برو من به تشنازه و فلان اینا کن میگفت میرفت و مثلا یه دو هفته نمیومد مدرسه دو سه روز میومد دوباره دو هفته ناز میومد میگفتن شاید نمیدونیم چی شده میگفت آقای فلانی مادرم مرد مثلا دروغ نگی یه ماه پیش مادرم تو نه مادرم مرد بابام دوباره زنگ گرفت دوباره اونم مرد نسبت با تشنازه اون بودی. یعنی میگفت این به قدری تو دروغگویی حاضر و ذهن بود که وقتی با یکی از رفقا داشتن میرفتن جایی با موتور تصادف میکنن، اون دوستمون راننده بوده دردش میشنه، اینم پشتر بوده طبق معمول آسیبی نمیبینه، ببرن بیمارستان، توی بیمارستان دست اون بدبخت شکسته داره رو تخت داد میزنه، اینم کنارش بوده. یکی از خانمها فرستاد میگه آقا شما قیافتون آشنا، میگه خواهش میکنم خواست عنوان بازیگر جان میزنه، فراسوها ریختن دور این، امضا بگیرن معرفی نامه برای بازیگری، اون داره رو تخت داد میزنه. بعد دیگه در نتیجه مدرسه ها بینن چیز که آقا باید این اخراج کنه، یعنی این در طول سال نیم ساعت مدرسه نبود، همیشه هم طورن کارش سر بخن امکانش اومد میداد و قبول میشد بیرد، تمام مدرسه رو بسید سر کار. آقا موقع به شوخی برای فقط میدازم واقعا به جد اطلاعات اینو جذب بکنه، این دو روزه میتونه امریکا رو سر بگیره، یعنی بره اونجا خودش جا بزنه با بار، یعنی این آقای مکی که فرستادن ناخور این بچه حساب میشد، نمیدونم الان کجاست واقعا، احتمالا برای خودش تشکیلات فوق العاده آدم مستعدی بود. خب این آدم میاد توی جای واقع میشه و بساط درست میکنه، میشه کاظمینی بروجردی، میگه دور یه کاغذی که عکس خودم بود یه چیزایی نوشتم خودم هم نفهمیدم، مردم اومدن دیدم که دیدم هر شدم هم سید بود هم ریش خیلی بلند داشت و قیافه همچین جاسده ای، مردم تمام شد اومدن دستم بود سرم دیدم اه چقدر کیف داره بدم. بعد جالب سخنرانی این بود، میگفتش که فکر نکنید من چی میگم، اگه فکر بکنید تاثیرش از بین میره، یعنی نمیذاره تا فکر بگو، اگر چرا بیاری تاثیرش از بین میره. این گروه اول آدم های غیر متخصص و غیر متعهد. خب ما که با خنده میگیم ای بابا اینا که یه سری آدم منحرف غیر قابل اعتماد هستن که حتی باید باشون برخورد انتظامی بشه. آره من و شما اینو میگیم، اما همه مردم اینو میگن. چند درصد مردم ما مبتلان به این بحثا؟ بریم یه نمیدونم یه بدن یه گوشه ای بذاریم بوری نمیدونم برگ شنبیلیله رو با پر سوس که مثلا قسمت آفریقای جنوبی رو هم دیگه نمیدونم اینا رو دود بدیم، بعد بریم توی سکنجبین بعد بریم با کاهو طرف بخوریم. گروه دوم آدم های متخصص غیر متعهد، تخصص دارن اسلام رو شناختن حالا به نسبه، اما تعهد تعلیم دیدن تشکیه نکی اجازه دارد. اینا چطور؟ اینا مثلاق این شعرن که چو دوز بیبا چراغ آید گذیدتر برد کالا. دوز وقتی تو تاریکی میاد همجی دست میدازه احتمال داره چهار تا خزه زنجل ببره، اما چراغ دستشه میزه خزه زنجل رو میذاره که نه چیزای به درد بخور رو برمیداره. آدمی که تخصص داره و تعهد نداره، یعنی اسلام رو شناخته یه چیزای بلده، با این میاد آدم ها رو میگیره به بهترین نه با توجه به آموزهای خودش مخ اینا رو میزنه منحرفشون میکنه و تا آخر هم ظاهر معنوی خودشون تکیم کنه. از این تیپ آدم ها تو کشور داریم؟ بله؟ بله داشتیم، داریم و خواهیم داشت. ما آدم داریم تو این کشور حرف حساب میزن، آدم متدینی هم بود، کارش به جایی رسید که رفت دانشگاه پاریس صحبت، دانشگاه سوربن صحبت کرد، گفتش که شیعه نمیتونه قائل به ختم نبوت باشه، اگه قائل به ختم نبوت باشه نمیتونه مهدویت رو قبول بکنه. خلاصه کلام اینه، میگه پیامبران آمدن تا جایی که عقل بشر به جایی رسید که دیگر نیازی به پیامبر نبود، پیغمبری چی شد؟ ختم شد. وقتی عقل ما رشد کرد دیگه نیازی به پیغمبر نیست، عقل جایگزین چی میشه؟ وحی میشه. ختم نبوت اتفاق افتاد، یعنی ما رسیدیم به جایی که استقلال پیدا بکنیم. سالها که تعلیم شده 1400 سال 1300 خورده سال، سالها میگذره یه باری کسی میاد به نام امام زمان، اون برمیگرده میگه آقا عقلا همه دوباره تاثیر هرچی من میگم، یعنی دوباره میگه پیغمبر میگن هر چی میگی، اون دوباره میگه هر چی من میگم. خب این تناقضه که اعتقاد به مهدویت در میان شیعه با اعتقاد به ختم نبوت قابل جمع نیست. این صحبت کرد، یه پله رفت جلوتر گفت این که قرآن گفته میشود که کلام خداست اینطور نیست، قرآن اون مفهومش از خداست، اما عبارات و کلمات مال خدا نیست، مال کیه؟ مال پیامبره.
خدا یه مفهوم رو پیغمبر گفته، پیغمبر به بیان خودش گفته. حالا یه موقع پیغمبر تو حالت معنوی بود مثل ما دیگه، حالا بالا پایین داره دیگه حالتمون، ما که تو حالات متعالی و معنوی بوده پیغمبر حرف از برزان من الله اکبر زده، اما وقتی تو حالات مثلا پست و پایین بوده علیه الله مثلا گفته حورالعین و نمیدونم از اینجور چیزا. بعد به قول آیت الله سبحانی که نامه به این فرد نوشته بودن، اونجا نوشته بودن که من یادم شما خیلی آدم متقی بودی، مثلا وقتی فلان جا بودیم نماز که تمام شد شما دیرتر از همه از نماز خونه میومدی بیرون، انقدر مقید بودی به تعقیبات و مستحبات. اول امامت رو زدی بعد نبوت رو زدی، مراقب باش جلوتر نری، چون قدم بعد چیه؟ توحیده. این آدم آدم غیر متخصصی نیست. آها یعنی آدم همه چی میدونه؟ نه، اشتباهات فاحش که میکنه ناشی از اینه، اما این نیستش که آدم نافهمی باشه هیچی نفهمه، خیلی اطلاعات دینی خوبی داره. و من خودم سال 74 روزی یه دونه از کاست های استاد فارسایی همین آقا رو گوش میکردم و خیلی هم استفاده میکردم. آدم های متخصص غیر متعهد هستن، اما بریم سراغشون، رفتن سراغ اونها همانا و ذهن ما را منحرف کردن هم همانا. گروه سوم، آدم های غیر متخصص متعهد، آدم های خوب، خیرخواه، متدین، با تقوا، ولی کمدان یا بعضی جا متاسفانه نادان. ها منظور چیه؟ مثلا جسارتا یه وقتی حتی پدر و مادر ما، انشالله که برای ما اینطور نمیشه، یه وقتی متاسفانه معلمای حتی دینی قرآن معارف اسلامی ما. معلم که میگم منظورم معلم برای مصطلح کلمه نیستان که فقط مثلا درستان راهنمای درستان، حتی دانشگاه بعضی موقع حتی مبلغ ما، یه کسی مثلا بنده کنم شاستم اینجا یه تریبونی دستم دیگه، توی این تریبون حرف غلط میزنم، آدم خوب شاید باشم ها، یعنی قصدم شاید خیر باشه، اما چون بلد نیستم کارو چکار میکنم؟ خراب میکنم. من میشم آدم متعهد غیر متخصص. این گروه چطور هم به نظرتون کارم را نمیدازن؟ اگر ما گیری این گروه هم بیفتیم بیچاره میشیم از یه سنخه دیگه. مثال معروفی که من اینجا میزنم که از این جدید مثال تکرار میکنم که عده بیشتری بزنم که اشتباه میکردم، جریان حضرت یوسف علیه السلامه. ما خودمون که مدرسه راهنمایی بودیم یه معلمی داشتیم، خدا انشاءالله پشتنشون باشه، معلم دینی ما بود، ایشون میفرمودن که میخواستن بگن که خیلی مثلا به ما خیلی به خدا توکل کنیم، میفرمودن بچه ها توکلتون به خدا باشه، به غیر خدا توکل نکنید. میگفتیم چشم. بعد ایشون برای که تأکید بکنن میفرمودن بچه ها اگر به غیر خدا توکل کنید همه چی از دست میره. حضرت یوسف که پیغمبر خدا بود به غیر خدا توکل کرد، خدا چیکارش کرد؟ هر سال تو زندان نگهش داشت دیگه. شما که جای خود دارید، بعد ما میگفتیم پس خیلی باید به خدا توکل کنه و حواسمون باشه به غیر خدای وقت توکل نکنه. سریال حضرت یوسف علیه السلام شنیدن که همین رو نشون داده، یعنی شنیدن که دیگه مطمئن هم، چون همه میگن همین جور بوده که حضرت یوسف علیه السلام چون از غیر خدا کمک میخواد چه اتفاقی براش میفته؟ هفت سال در زندان میمونه، درسته؟ بله؟ بله. این مطلب مشکل خاصی ندارد، فقط خلاف صریح قرآن کریم است، یعنی جلد اول قرآن کریم که خدا داده پیغمبر ما آورده، این با اون در تعارضه، مشکلش فقط اینه. آقا سریال نشون داد، خواست میخوام ما دینمون از سریال میگیریم؟ این معنا از بیخ غلطه. چرا؟ در قرآن شنیدید دیگه، دو نفرن اینا خواب میبینن، هم اون سلولی ها یا الا هم زندانی حضرت یوسف علیه السلام، میان خواب تعریف کنن و حضرت میگه اولی این دومی تموم شه در اعلام میگه و قال للذی ظن انه ناج منهما، حضرت یوسف علیه السلام گفت به اون یکی از این دوتا که مطمئن بود از زندان چی میشه نجات پیدا میکنه، اذکر می ان ربک، پیش خدات از من یاد کن. پیش خدا بیاد کن یعنی پیش پادشاه، به پادشاه میگفتن رب. خب بیش پادشاه از من یاد کن، چی بگو؟ بگو یک کسی به ناحق تو زندان چه؟ گرفتاره. فانساه شیطان و ذکر به اینو من بنویسم روی تخت تا خوب متوجه بشی چی به چیه. فانساه شیطان و ذکر به این که ما این زمایر رو به چی بزنیم؟ خدا و انساه و شیطان برد از یاد کی؟ حضرت یوسف یاد خدا رو رب بهی این ها به کی میگرده؟ به حضرت یوسف. پس این رب کی میشه؟ خداوند متعال. شیطان از خاطر حضرت یوسف برد و انساه و شیطان از یاد یوسف برد ذکر کردن خدای یوسف را، یعنی خدا رو از خاطر حضرت یوسف برد. یوسف به کی توکل کرد؟ به غیر خدا. یعنی چی؟ یعنی پادشاه همون منطقه که درش بودن. معنای آیه اینجوره: فانساه و شیطان و ذکر ربه سلد سر سجنه فز اصنی. در نتیجه حضرت لب سر نیم سجن در زندان فز اصنی. بز در زمان عربی بین 3 تا 10 ساله، بین 3 تا 10 ساله دیگه حضرت یوسف در زندان نیم. این رو به مادی گفتن سریال هم قبیل رو میگه. بسیار خوب، من میگم فرض کنیم این معنا درست. سه آیه میریم جلوتر، میگه پادشاه خواب دید، به معبران گفت تعبیرش چی، نتونستن بگن. اینجا آیه میگه که اونی که از زندان آزاد شده بود و دکرن بعد اومدن. و دکرن یعنی چی؟ این بعد دکره اصل چی بوده؟ ادکره اصل چی بوده؟ بوده ازدکره، بعد شده چی؟ شده ادکره. این یعنی که ازدکره از ذکر میاد، یعنی چی؟ به یاد آورد. امته یعنی چی؟ امت یعنی مدت. یه بعد چند سال اگر شما بگید اینجا یعنی شیطان از یاد حضرت یوسف خدا رو برده، بسیار خوب، من میگم این معنا قبول. اینجا که میگه اون زندانی بعد چند سال یادش اومد، چیه یادش اومد؟ شما جز سفارش حضرت یوسف هیچ چی دیگر رو نمیتونید مفعول ازدکره بکنید. چیه یادش اومد؟ الان چیزی یادش اومد که قبلا از خاطر شسته باشه، غیر از این عقلا. خب چی از یادش شسته بود؟ این که حالا معنای درست آیه رو بگم، معنای آیه اینه: فانساه و از خاطر کی برد؟ اون ناجن من هما، اونی که نجات پیدا کرده بود. رب به کی میخوره؟ به پادشاه. رب به کی؟ رب به همون کسی که نجات پیدا کرده بود. یعنی آیه معناش اینه وقتی طرف از زندان اومد بیرون، فانساه شیطان و ذکر ربه، شیطان از یاد اون فرد برد ذکر کردن یوسف رو پیش خدای خودش، یعنی پیش پادشاه. چجوری شیطان از یاد میبره؟ این که من میخوام تو نماز یک پادران میفته، من میخوام متوجه خداوند باشم. شیطان میاد 20 تا موضوع میکنه، چون بیش از این کار نمیتونه شیطان بکنه، 20 تا موضوع میچینه تا حواس من بره به اون سمت، فسفسه میکنه. شیطان اومد موضوعات مختلف رو گذاشت شده این طرف که یادش بره قرار بوده پادشاه بگه یوسف به ناحق تو زندانه. در نتیجه حضرت چند ساعت تو زندان مون، بعد چند وقت یادش اومد که آخ من قرار بوده پادشاه بگم اینو.
این معنای آیات علاقه من بودید تفسیر ارمیزان علامه طباطبایی رحمت الله علیه مفصل بحث کرده. خب اینو اون معلمی که ما میفهمیدن آیا سوی نیت داشتن؟ آره نه، نیت اون بزرگوار چی بود؟ این که ماها به غیر خدا توکل چی؟ نکنید. اما نتیجه این هم میدونید چیه؟ نتیجه اینه که من میام بالاتر یه باری میفهم این حرف غلط بوده، اگه کسی نباشه منو جمع بکنه من به این نتیجه خواهم رسید که از کجا معلوم؟ بقیه حرفای ایشون و بقیه حرفایی که از این سنف میزنن اونا غلط نباشه. از کجا معلوم؟ اصلا کلن همه چی غلط نباشه. نیت خیره اما اون فرد اطلاع لازم و کافی رو نداره. آدم های متعهد غیر متخصص. یا دوباره همین حضرت یوسف برای انسان جانون چرا قد بزرگوار مظلومه؟ میگن آقا حضرت یوسف نشسته بود روی اسب، پدر مادرش اومدن پیاده نشد، گفت بالاخره ما عزیز نمیستیم دیگه. جبرئیل اومد گفت چیکار کن؟ خب دست رو باز، دست رو باز، یه نوری از دستش. گفت این نور چی بود؟ که رفت به سمت از نور، نور نبوت بود. از تو جدا شد دیگه از بچه های دیگه پیغمبر نمیشه. چرا؟ چون به پدر مادر احترام. اینو باز میگفتن که ما به پدر مادر خیلی احترام بذارید. این چه تهمتی به اون بزرگواره؟ حضرت یوسف علیه السلام برای استقبال از خانواده از شهر خارج شد، اصلا خارج شد به این معنا که وقتی اومد استقبالشون بعد میگه وقت خلو مصر وارد شهر بشید، یعنی از شهر اومده بیرون. انشاءالله و آمین، انشاءالله در امنیت سلامت. نه شما سوال میکنم بنده و شما، مثلا شما اومدید از مثلا تبریز اومدید تهران، شدید دانشجوی مثلا دانشگاه تهران، روش ارتقا در سطوح بالا، پدر مادر شما اومدن، مثلا حالا امروز یه اسب نده سوار ماشینی، مثلا اسب ماشین دست تکون میدید. خود ماها که بنده بیشتر شما بسیار کمتر، بندگان معمولی خدایی ما بالاخره اهل گناه و خطا و اشتباه هستیم، انقدر عقل و فهم داریم که اگه پدر مادر اومدن از ماشین که سهله، از قله کوه هم بودیم بعد بیان پایین. حضرت یوسف اینقدر تکبر داشت که به خاطر پدر مادرش از اسب پیاده نشد. نیت خیلی ها میگن که بگم به پدر مادر احترام بذارید، اما مطلبی که میگن اصلا واقعیت عینی و بیرونی نه. این گروه آدم های خوبی هم ولی به درد ما چی؟ نمیخونن. باید بریم سراغ گروه چهارم، آدم های متخصص متعهد. آدم های متخصص متعهد کیان؟ چه ویژگی هایی دارن؟ چرا اصلا شما متخصص متعهد بینیم این دوتا ویژگی باشه؟ از حضرت یوسف کمک بگیریم. حضرت موقعی از زندان میاد بیرون به پادشاه میگه وجعلنی علی خزائن الارض، منو بذار چی؟ رئیس خزائن است. خزائن منظور یه جوری میشه جمع وزارت کشاورزی و اقتصاد و بازرگانی و صنعت و معدن، همه اینا. این اون موقع دیگه مثلا این یکی شدن وزارتونا خیلی جدی‌تر بود، مثلا 6 تا وزارتونا یه جا از صفر میگیره. این که مثلا یه غلطو بگیدین نگهداری بکنین، اینو بذار مسئولش من. مگه تو چه ویژگی داری؟ علمی حفیظان علی، حفیظم یعنی تعهد دارم، علیمم یعنی آگاه و مطلعم، تخصص لازم برای این کارو دارم. من باید تخصص داشته باشم که این گندم رو مثلا توی اون پوسته نگه دارم تا گندیده نشه، این تخصص منه. تعهد دارم کم و زیاد نکنم، این وسط کم لطفی و کم فروشی نکنم. موقعی که دختر حضرت سلیم علیه السلام میاد دنبال حضرت موسی علیه السلام میگه بیا بابا میخواد به چی بده؟ اجل ما سقید، میخواد از جونی که بلاخره برای ما آب کشیدی بده. حضرت میره اونجا دختر میگه که وقالت اشتاهما یا عبت استعجر، بابا اینو استخدام کن، این خیر من استعجر تل قبیل امین، بهترین کسی که میشه او رو به کار گرفت و استخدام کرد کسی که قوی باشه و امین باشه، هم قدرت داره. تخصصی که عزیز مشاهد میداشت روز قدرت بدنی، چون میخواست کار بکنه و امین باشه، تعهدش چی باشه؟ چشم و دست و دلش پاک باشه. پس باید بریم سراغ متخصص متعهد.
حالا اینکه این مقدر متحد باید توی حوزه ما چه ویژگی داشته باشه بشنیست. خب خسته نشید انشالله. نه؟ بله یا نه؟ یه صلوات خط بفرمایید. خب برای شناخت متخصص متعهد ما دوباره دو تا راه داریم. کلا این سیستم ما هم جهی تقسیم بندی میشه به این راه و به اون راه. راه اول اینه که خود ما بریم متخصص متعهد رو بشناسیم. اولین راه اینه. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهم متخصصین متعهد رو بشناسم. راه میفتم. کیا سر راه هم قرار میگیرن؟ از امام علامه طباطبایی، شهید مطهری، دکتر شریعتی، آیت الله جوادی آملی، علامه حسن‌زاده آملی، علامه زعفری، دکتر سروش و همه اینا جلوی من هستن به عنوان گزینه که من اونها همه رو متخصص متعهد میدونم. مثلا وارد میشم، آیا من این صلاحیت رو دارم که مستقیم برم متخصص متعهد بشم؟ نه، چون یه وقتایی در این که اصلا کی متخصص متعهدم هست من دچار اشتباه هم. خدا بیاموزه دکتر شریعتی رو، خود ایشون میگه من توی مباحثی که نوشتم و گفتم بعضیش رو دچار اشتباه شدم. کی اینا رو اصلاح کنه؟ آقای حکیمی. که آقای حکیمی هم به دلایلی که اگر انشاءالله توی بحثه رفتیم جلوتر یه ذره خودمون ترشیدیم خواهم گفت که چرا آقای حکیمی این کار رو نکرده. این کار رو بکنه. خودمون بزرگ یه عده طرفداره ایشون میگه نه ایشون گرم بوده آلیس هم اینو گفته اصلا اشتباه نکرده. آقا خودش میگه من اشتباه کردم. یه عده از این وقت آقا ایشون جاسوس ساواک بوده. سال 62 آقای سخنی توی دانشگاه تهران کردن، میگن دو گروه به دکتر شریعتی ظلم میکردن، یه گروه طرفداراش، یه گروه مخالفینش. مخالفین ظلم کردن که گفتن جاسوس بود و منحرف بود و فلان بود. طرفدارش ظلم کردن که گفتن آره ایشون اشتباه نکرد و هرچی گفت درست بود، و ظلمی که طرفداراش کردن بیش از ظلمی بود که دشمناش کردن. اون طرف مثلا دکتر سروش رو توی این سیستم وارد میکنیم. خب چقدر ما دکتر سروش رو میشناسیم؟ حرفایی که من توی بحثم گفتم در ارتباط با نبوت و امامت حرفای کیه؟ دکتر سروشه. آدم خوشبیان، خوشذوق و خوش استعدادی که متاسفانه ذوق و هوش و استعدادش رو زایل کرد و زایل کرد. این هم چقدر سخنانی ایشون رو شنیدید، خیلی آدم خوش بیانی بود. حیف، حیف یه آدمی که به درد میخورد میتونست بالاخره یه بخشی از کار رو بگیره خودش رو حرم کرد، حرم مسئله سیاسی. خب حالا فرض کنیم نه آقا من حواسم هست که متخصص متعهد که میچینم همشون قطعا متخصص متعهد بشن. بسیار خوب، الان شما را افتادی بین امام و علامه و شهید متحری و آیت الله جوادی و علامه حسن‌زاده و علامه جعفری و اینا را انتخاب کنید. بسیار خوب، برای که دارد بسید اینا را انتخاب کنید اول باید همه شما بشنسید. چجوری میشنسید؟ کتاباشون میخونم، شروع کن خوندن ببینم. آیت الله جوادی چند کتاب داره؟ بکنم دو سه تایی دارم. نه کتاب از جوادی الان بچینیم نمیدونم بکنم دو ردیف تا سخت بچینیم بازم تمام نه، فقط 23 جلد تصمیم داره ایشون. 23 جلد فعلام اومده ها، قطعا این تفسیر بالای 80 جلد خواهد شد. اگر شما بخواد متخصصین متعهدی که در زمان ما هستن کتابای همه شده بخونید که بینشون انتخاب بکنید، قطعا عمرتون کفاف نمیده. پس زمان نداریم، دو توان نداریم. گیریم آقا ما خلاصه از آیت الله جوادی و شهید مطهری و امام و آقا و علامه جعفری اینا رو خوندیم، الان چجوری تشخیص بدم متخصص متعهد کدومشونه؟ چجوری از من بر میاد؟ بله نه چجوری؟ یعنی اون ملاک و میزانی که بگم این آره اون نه چیه؟ من ملاک و میزانی ندارم. پس شناخت متخصص متعهد به صورت مستقیم از من بر نه. یعنی ما متخصص متعهد هم باید از طریق واسطه باید بشناسیم؟ آره. ما برای شناخت متخصص متعهد باید به واسطه ها رجوع بکنیم. خب آقا رو واسطه هم چجور بشناسیم؟ آقا واسطه مستقیم قدرت بیه، اینجا واقعا واسطه هم مستقیم غیر مستقیم اینجا دیگه اصلا به نتیجه نمیرسیم. حالا واسطه ها رو باید مستقیم بشناسیم و غیر مستقیم. باز اون این که واسطه هایی که میتونن به ما بگن متخصص و متعهد که چجوری بشناسیم رو
اعتماد میکنیم، با ما توافق میکنیم.
چه تا آدم رو میگیم که به نظر ما در تخصص و تعهد اینا دیگه شک و شبهه نیست. سه تا آدم مورد قبول هممون: یک، امام، دو، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، و سه، مقام معظم رهبری. یعنی ما دیگه این ستا رو ستا آدم متخصص متعهد قابل قبول میدونی که اگر اینا یه نکته رو گفتن ازشون بپذیریم. اول بریم سراغ حضرت امام، ببینیم که امام چه میگوین. ما سیر وصلمون رو ببینیم، این که باید یه چارچوب عقیدتی و یک مصالح عقلی داشته باشیم. حالا باید این از کی بگیریم؟ کیش معلوم شد، مصداق مشخص نشده. مفهوم معلومه، مصداق معلومه. حضرت امام دوره شدیدتری چی میدن؟ خب حالا شاید حضرت امام چه شدیدتری شاگردش بوده خواسته تحویلش بگیره. امام رو چقدر میشناسیم و چقدر میشناسید؟ امام چقدر در تعارف اول اینو بگی. امام همین آقا، همین آقای که امام دو سه جا اشارات مستقیم و غیر مستقیم میکنن که ایشون به درد رهبری میخوره و کلی هم تعریف و تمجید. همین آقا تو نماز جمعه یه صحبتی میکنه در طور دایره اختیارات ولایت فقیه. نماز جمعه آقا تموم نشده، امام اعلام میکنه که نخیر، این که شما تو نماز جمعه گفتی چیه؟ چیه؟ اشتباه غلط. دایره اختیارات ولایت فقیه اینه. آقا هم نامی نیستن به امام و میگن بله میسن استدلال شما درست و پذیرفتم. امام یه نامه واقعا میشه که شما که همچون خورشیدی درخشنده میتابید. تموم شده رفت. آقا بچه امامه، شاگرد امامه، ولی این که امام بخواد بی خودی کسی تعبیر بگیره تو کف امام، بچهش هم که اشتباه میکنه میزنه، طوری هم میزنه که آقا بلا فاصله جواب میده و امام یه جواب همچین پدرانه عاطفی میده که شما چنینی و چنانی، چنین و چنان جای خود، اما اونم که گفتی اشتباه، اونم جای خود. ما که بحث شطرنج مطرح میشه، حالا توی بحث انشاءالله عمری بازه باشه اشاره خواهیم کردید که آقا شطرنج یه موقع حرام یه موقع حلاله. بله، چجوری امام فهمید بقیه نفهمیدن؟ من یه جوری میگم شما هم بفهمید، یعنی خود شما بشید مرجع تقلید که بگید این بازی حلال یا حرام، کاری نداره. که اون موقعی کسی نامی میشه به امام، آدم معروفی هست، یعنی حضرت آیت الله، سه تا نقطه، که آقا این شطرنج فلان و بهمانه. فقها اگه بخوان به هم یه فحشی بدن در حد دیگه فحش خانوادگی، این فحش رو میدن که میگن شما بویی از فقاهت نبردی، این بویی از فقاهت فحش خانوادگی فقها رو همه. امام به طرف میگن شما بویی از فقاهت نبردی، اصلا نمیفهمی چیه این هیچ هم نمیگن شما خورشید درخشان دو بزنه لبار هردی میگن طرفو. امام با این بویی بیتاروف در حالی شدیدتری چی میگه؟ میگه آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روان بخشه، هم قلم هم زبان. دقت بکن در جمله، آقا ما که امام اینو گفته که داره شنیده چهار نشد، بله امام اینو نمیگفت. امام وقتی میگه آثار قلم و زبان، آثار زبان یعنی چی؟ سخنرانی که هنوز چاپ، چون بسیار از کتب شنیده دو سال پنجاه چاپ نشده. آثار قلم و زبان بی استثناء. بعد امام جایی دیگه میگه، میگن من در مورد کس دیگه نمیتونم بگم بی استثناء، فقط در موردش میتونم بگم. چرا؟ چون امام شهید متعهد رو بزرگ کرده و که خودش رو خوب میشه. شما ممکنه بگید خب حالا امام اینو گفته، ولی ما چون رشتمون الهیاتی هم داریم که جمع داشتیم سوال بکنم. کی چند نفر داریم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. خب یه هفت شرطه داریم. آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روان بخش است. شما که میگید مثلا اونه که الهیات هم آقای رسید، ما خودمون فوق لیسانس الهیات داریم و دانشجو دکترای الهیات، ما دیگه الان به حدی رسیدیم که این حرفا به درد ما نمیخوره، بقیه جمله ما پاسخ شماست. یعنی مثلا در مواعظ و نصایع او که از قلبی سرشار از اخلاص و معنویت نشأت گرفته، برای عارف و عامی، برای عارف و عامی سودمند و فرزاد. تعریف اینه که شما عارفی دیگه، خب یعنی متخصصی و مراتبی رو طی کردی، برای شما عارف و برای من عامی سودمند و فرزاد. این عبارت امامه. و بعد میفرماید که نگذارید آثار شهید مطهری با دسیسه‌های دشمن چی بشه؟ به دانشجویان و طبقه متعهد و روشنفکر توصیه میکنن که نگذارید که این آثار با دسیسه دشمنان چی بشه؟ چی بشه؟ فراموش بشه. چرا امام اینو میگه؟ جمله که آقا میگن معلوم میکنه چرا امام اینو گفته. این از امام، امام بی‌تعارفی که اصلا علی نیست بخواد کلاس داره کسی بذاره، اینجوری اشعری تعریف میکنه. یه سراغ علامه، علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه جایی میفرمایند که آقای مطهری بعد از شهادت توانایی فکری بالایی در اسلام شناسی داشت. خب اما یه جمله علامه که قبلش باید یه توضیحی بدن خیلی گویاست. علامه در قم یه کلاسی را میدازن شبهای جمعه، کلاس خصوصی بوده. من نمیگم کیاتون اون کلاس بودن، بعضی از مراجع و بزرگان نظام جزء شاگردای اون کلاس بودن. علامه اون کلاس در استاد فرشاد رئیس جالیز از این کلاس در اومد، این مباحثات به شبهای جمعه شد کتاب استاد فرشاد رئیس جالیز. علامه درباره شهید مطهری این جمله تلویزیون پخش کرد، میفرمایند که وقتی آقای مطهری سر کلاس بود، بعد اینجا اینجوری میفرمایند، من جمله که میخوام بگم جمله خوبی نیست، ولی وقتی ایشون سر کلاس بود به من حالت رقص دست میداد، چون هر چی انسان میگفت او میگرفت و احساس میکرد چیزی از او ضایع نمیشه. نمیدونم کار معلمی کردید یا نه، آدم سر یک کلاس میره مثلا یه بحثی دو ساعت بحث میکنی، بعد دو ساعت بعد طبعا میدونی که آقا راست این موضوع بعد چی بود؟ یعنی این خستگی اسکن میشه روی وجود آدم تا آخر عمر بجا. یعنی میگم فلان جا مثل مثلا ما الان دو جلسه با هم بزنیم، بعد من زور میخوام برم کسی میگه که راست موضوع بحث شما چی بود؟ یعنی من تا آخر عمرم بگم دانشگاه این سلمه یادم میاد، بگن تهران یادم میاد، بگن علوم یادم میاد، بگن پزشکی یادم میاد، اصلا آمپول ببینم یادم میاد، داروخونه ببینم که رفت این دانشگاه رو دانشگاه دانشگاه تهران چهار سال هم میاد بابا موضوع از چی بود. این خستگی به تن آدم میمونه، گاهی از اون بره این آدم میره یه جایی هر زاقشه یه چیزی میگی یه نفر یه سوال میپرسه، آدم میگه که مرحبا، یعنی یه رو دو ساعت جلوتر از حرفای تو داره حرکت میکنه. کار معلمی که بکنه خوب میفهمید من چی میگم. آدم بعد یه چیزی میگه احساس کنه هر چی میگی یه دنس گندش دهنشون بازه گفتی حرفو بگیرن، مثل گندشی که منتظر مادرش غذا رو تو دهنش قرار بده، اینقدر آماده است. بعضیم نوتشون کلا کف خورده، یعنی هر چی میگی بازه دیگه این مطلب بگذارن میگم من. چنچنین برای علامه اون گندش رو داره، میگه یک مطلب از دست او همه چی رو میگرفت، در حالی که علامه تو اون کلاس شاگردانی دارد که هر کدوم در خودشون فهلیان. سه مقام مرزان رهبری. آقا یه جایی فهمیدن که آثار شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است، مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران. خب این جمله آقا یه ذره خطرناک نیست؟ بر چی؟ چون من کتاب شهیدمطهری نگاه میکنم مثلا تو کتاب ده گفتار یه دو شهیدمطهری به روحانیت میزنه، یا تو کتاب پیرامون جمهوری اسلامی قاضی آقا میگه اینا مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی میزنه، اینجا شهیدمطهری به روحانیت زنه رو اگه افراد برن بخونن ممکنه که مشکلات درست بشه. آقا میگه این چه حرفیه؟ امام تو منشور روحانیت امام نمیدونم مطالعه کردنه چقدر میزنه و چقدر تذکر میده. خدا آقا آبان سال قبل رفتن کجا؟ قم. میگه چه کردن؟ رفتن تعلیم گرفتن روحانیت رو؟ جلسه عمومی که با روحانیت بود کلی تذکرات دادن. گفتم نباید حوزه ما بشه نمیدونم در اختیار نظام و تحت امر نظام، اما وظیفه حوزه چیه؟ نظامه؟ حمایت از نظامه. اینه این آفات باید از بین بره، فلسفه باید در حوزه علمی جدی‌تر گرفته بشه، تفسیر باید اینجور بشه و برای آخر ما از این نگرانی نداریم. من موقعی که هر کار راهنمایی می‌کنم درسته اگه کسی جای به راهنمایی اشکال گرفته و تون دیگه بر بخوره. این کتاب مبنای فکری میخوای بدونی جمهوری اسلامی بر چی بنا شده؟ برو این کتابا رو بخون. آقا توی نظام شما اعتقاد به آزادی دارید؟ آره. چقدر؟ کتاب آزادی معنوی رو بخون با کتاب پیرامون جمهوری اسلامی. اونجا میفهمی ما چقدر آزادی رو قبول داریم. آیا انقدر دنبال عدالت همون کتاب بخون. ببخشید تو نظام شما جایگاه مجتهدین و مثلا مراجع و فلان، برو کتاب در گفتار رو بخون. آقا جمهوری اسلامی در ارتباط با دست جهان وظیفه چیه؟ اعداد رهبر نسلان همون در گفتار و و و الاخ. مبنای فکری این که امام چرا میگه این کتابا نذارید از بین بره، به خاطر این جمله آغاز که این کتابا از بین بره مبنای فکری برای نظام قابل ارجاع نیست. هیچ الان آقا چیز فقط نظام بکشه از کجا؟ برو سراغ این کتابا. الحمدلله انقدر ما تو این سیاست قوی بودیم که ده ها مثلا مجموعه دیگه درست کردیم. هنوز که هنوز همون کتابا هست و خیلی از این کتابا نسخه دومی نداره. جمله دوم آقا که قشنگ راسته کار ماهاست و به درد این جلسه میخوره، میفهمم که اگر کسی فقط آثار وی را، خوب عنایت کنید، اگر کسی فقط آثار وی را، هیچ چی دیگه نمیخواد، فقط آثار وی را با دقت و به طور کامل بخواند، کافی است که او را به یک سطح راقی از معارف اسلامی برساند. اگر کسی فقط آثار وی را با دقت به طور کامل بخواند، کافی است که او را به یک سطح راقی از معارف اسلامی برساند. اجازه فرمایید که فقط آثار وی را ولی کامل و دقیق، کامل و دقیق به سطح راقی. راقی یعنی چی؟ یعنی عالی. به سطح عالی از معارف اسلامی برساند. یه پرانتز باز کنم، شاید بعضی تو ذهنتون اینه که ببخشید آقا پس بقیه متفکرین چی میشن؟ نظر مخالفین چی میشه؟ این سوال سوال خوبی هم است. اولا این که سعید معتزلی تو کتابای خودش بسیاری جاها مبنای بحثش نظر کیاست؟ نظر مخالف. نظر مخالف رو میگه از اونجا بحث آغاز میکنه. این یک. اگه شما نگرانی که نظرات مخالفین چی، خود سعید معتزلی عمده جا نظر مخالفین خودش میگه تا اونا رو نقد کنه. دو، خیلی جا ما تو بحثا غیر از این که سعید معتزلی یه جایی نظر مخالفین رو گفته یا نگفته، شبهاتی رو مطرح می‌کنیم که مخالفین میگن و اون موقع یا مطرح نبود یا اگه مطرح بود شاید تو کتابش منعکس نکرده. نکته سوم، آقا ما ولی دوست داریم نظرات مخالفین، مثلا می‌خوام فلسفه‌خوا شاید تعریف کنیم ببینیم کانت هم چی میگه، خودش احتمال حرف کانت رو میگه، اما شما علاقمند بودی عیبی نداره فلسفه‌خوامون بعدا برو حرف کانت رو بخون، حرف راسل رو بخون، حرف بنتام رو بخون، کسی مشکلی نداره با این، اما اول مبنای خودت رو تقویت بکن، تثبیت بکن، اینو یاد بگیر، وقتی صاحب مبناشی برو سراغ نظرات مخالف. حتما و قطعا سعید معتزلی نقطه شروع هست ولی نقطه پایان نیست. ما اعتقادی به توقف در آثار سعید معتزلی نداریم و همین خاطر خود حقیر هم که انشالله اگه عمری باقی بود و از افتران وارد بحث شدیم خواهید دید که به موارد سعید معتزلی اکتفا نمی کنه، کلی از موارد گفته میشه تو کتاب نیومده. سعید معتزلی به قول شما دانشوی ها بیسه، به قول ما در ذاتی ها پایه بسته. خب پایه سعید معتزلی، اما همه هر سعید معتزلی نیست. خیلی جاها کلی مطلب اضافه شدیم به بحث سعید و این جایی بحث هایی میگیم که اصلا نداری نگفته چند کتاب نظام موزنه که میخونیم بحث دیه مطلب نیست، اما دیه رو به طور کامل با هم بحث کنیم انشاءالله. خب اینا نظرات در مورد سعید معتزلی. اما سؤال آقا آقای سعید معتزلی که اینقدر مثلا شما حالا من که نه امام و علامه و آقا از شریف بکنن، خب چی داره مگه؟ حالا مثلا فارغ از این که اونا تعریف کردن، خودمون اگه بخوام سعید معتزلی بشناسیم چی تو آثار سعید معتزلی هست که اینقدر ازش تعریف میشه و اینقدر تاکید میشه برید سراغش؟ چی هست؟ یه سری از ویژگی های کتاب سعید معتزلی رو من عرض بکنم. اولین ویژگی که شاید نمیدونم شاید بشه گفت مهمترین، شاید هم بشه گفت جز دو سه تا از مهمترین ویژگی ها آثار سعید معتزلی، مستدل بودنه. مستدل یعنی چی؟ ها کتاب های بعضی بزرگانی که میخونیم زحمت کشیدن و کتاب ها هم مفیده، اما کتاب استدلالی نیست. به عبارتی کارهایش فقط برای آدم هاییه که دین رو قبول دارن. مثلا الان شما میگه که آقا من معتقد به مبانی دینی شما نیستم، آقا میخوام این سوال ازتون بپرسم که اسلام 1400 سال پیش شما به درد امروز میخوره یا نمیخوره؟ من اگر شروع کنم برای شما روایت خوندن آیا بحث من بحث مستدل و به درد بخوری هست؟ آره؟ چرا نه؟ چون شما وقتی دین منو قبول ندارید، من شما بر شما روایت خوندم، دارم استدلالی برای شما میکنم که مبنای اون استدلال بر شما قابل قبول نیست. میگی دین رو قبول ندارم، حالا من برای روایت بخونم. سعی میکنم تو بیشتر کتاب ها مدل استدلالاش درون دینی نیست. چیه؟ برون دینیه. یعنی طوری استدلال میکنه که چه اون فردی که دین رو قبول داره چه اونی که قبول نداره میتونه از این استدلال چه بکنه؟ استفاده بکنه. این اولین ویژگی از این تعریف. لذا بسیاری از کتبش به درد بحث با افرادی میخوره که مبانی ما رو قبول چی؟ ندارن. در حالی که یه سری کتاب هایی که نوشته شده و زحمت نکشیده شده کتاب های خوبیه، آه به درد بحث با کیا میخوره؟ با آدم هایی که دین ما رو قبول یعنی که دین ما رو قبول نداشته اون حرفا به دردش نمیخوره. اما اینکه خود فرد مستدل باشه یعنی چی؟ یعنی سه تا ویژگی داشته باشه. خود مستدل بودن بگن یعنی چی؟ ما رو آدمی میگیم مستدل که یک، اگر میگه چیزی رو دین گفته بگه کجای دین گفته. میگه دین گفته کجای دین گفته. دو، اگر گفت کجای دین گفته بگه چرا دین گفته. بسیار خوب، دین گفته چرا گفته، یعنی مبنای عقلی این هست. چیه؟ سه، این آدم مستدل نباید عقل ما رو تحت شعاع چیزی قرار بده. این آدم نباید عقل ما رو تحت شعاع چیزی قرار بده. این سه تا ویژگی که گفتم یعنی چی؟ آدم مستدل اولا اگر چیزی میگه باید بگه کجای دین اینو گفته. خب این حرف معلومیه دیگه. مثلا وقتی چیزی میگن میگن آقا اینو دین گفته ما میپذیریم. آره خیلی میذاره ما میگن دین گفته، اما در واقع اینا رو دین نگفته. مثال بزنم، جریان انحراف آدم و حوا چطوری بود؟ بله؟ آدم و حوا چطور منحرف شدن و از میوه ممنوع خوردن؟ سیدیر جزان گل زد؟ معلوم دید. شیطان پذر از سراغ حضرت آدم هر سکر دید نمیتونه گلش بزنه. چرا؟ چون آدم مرده. مگه میشه یه مرد گل زد؟ نامه چی؟ رفت سراغ حوا. بهش گذاشت که علی میگه ممنوعی میخوره. گفت آره دیگه زنم دیگه فتنه دیگه سر ما زنات، هم خورم میخورم کارم اگر انجام بدم. گفت برای زنات بگی که کار کنی آدم هم بخوره. گفت مخلص ترسان هم خورم میخورم هم میگه آدم بخوره. دوتا رو منعرف کرد و تمام شد و این گونه بود که زنها شدن سررشدار کلیه فتنه های عالم. خب این بود انشای من، زنده باد رهبر من. این حرف رو تا الان چند بار شنیدی و چند بار شنیدی و چند بار خواهیم شنید که زمین انحراف حوا آدم رو حوا فراهم کرد؟ فراوان روی تریبون دینی من این رو شنیدم. جریان خلق چی بود؟ هیچ، آدم خدا آدم رو خلق کرد، بعد از این دندش یه دیگه کرد روشش کرد شد حوا. دنده چپ بود، این زنا اینگیرین انقدر بد قلقن مال اینه که مال دنده چپ هست. درست این هم خلقت بود و خلصه باید هم این بودن شایمه. خیلی متشکرم، استفاده کردین. جزاید چطور سوالی بپرسن؟ بپرسر کنیم. این هایی که فهمیدید کجاست؟ در کلام الله مجید. خیلی یه جسارتی دیگه بکنم بفهمید. این کلام الله مجید که میگید اگه جسارتیست آدرس این مباحث هم بگید من ممنون میشم. بسیار خوب، این قرآن صرف بکنی آنه شروع کن برای هستم. صفحه یک نیست، دو نیست، سه نیست، صد نیست، اون صد نیست، 604 صفحه است دیگه. 604 هم نیست. این آیات در قرآن، در قرآن حداقل در جلد اول نیست. حالا اگه مجلدات بعد ان شاء الله بیاد اونا چه بسا باشه. اینا از کجا جز مسلمات ما شده؟ ولی میگن تو قرآن نیست؟ نه تو قرآن نیست. خواهیم رسید. خلقکم من نفس واحده و خلقکم من حاضر جهان. سوره مبارکه نساء المیزان. علاقه من بگید کتاب زن در این جلال و جمال فیصل جوادی هم بگید. زن از زنده چرده مرد را پیدا نشده. خدا هر دو موجود رو از گل واحد آفرید. آقا اینم باشه خدا رسید ولی انحراف و قبول داری؟ مگه میشه یک فتنه باشه و یه زنی در میون نباشه؟ حالا اینکه میشه مثلا من دارم تو خیام با ماشین میرم، یه ماشین الان میرسه ما با هم تصادف دو تا آقا هستیم، بعد هم با هم دعوا میکنیم، میزنیم پاش در میونی. خب نه، شاید سوالی میرفتی خانم تو ببینی چرا همین ببین یه زنی پاش در میونی یه چون داشته یه اونو ببینی تصادف شد و دعوا کردی. خب نه، حالا دوتا همون مجردیم مجرد دوتا تو تو خیامون یکی تون به یه خانم نگاه نمیشه که شرم میگه چرا. خب همین ببین باز یک زن نقش داره. آقا فقط اینجوری بچسبین تو قسم خیامون یه خانم رد میشه در خدمت تصادف نقشی داره دیگه. آدم اول چطور منحرف شدن؟ قرآن میگه که فوست سلاحما هر دوتا رو وسوسه کرد، فدلاهما به غرور، هر دو رو به سمت گمراهی دلالت کرد، فازلهما الشیطان دوتایی رو گمراه کرد. بعدم میگه ذاقا الشجره، این چه ذاقا الشجره، هر دو با هم دیگه چشیدن، بعدم هر دو با هم دیگه گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، با هم توبه کردن. قرآن میگه هر دو با هم بودن، هیچ جا نمیگه هر با تنهایی منحرف شد و بعد آدم منحرف کرد، نداره تو قرآن نداره. خیلی حرفای که ما میزنن میگن تو دینه، تو دین، تو دین نیست. حالا برای بزرگواران جای دیگه هم عرض کردم، یه وقتی حرم امام رضا علیه السلام دستون خالی مشغول نماز زیارت بودیم، رکعت دوم سجده آخر دستم بزنیم بود، من دستم خیلی موقع سجده نزدیک میکنم بزنیم، این لباسم چسبیده بود بزنیم ولی آرنجم از همین جدا، توی سجده تو خواهی خودم سبحانه و دیار احلا ببندیم، یه نفر با لگد زد پشت بازی من، دستم اینجوری شد تو نماز، یعنی واقعا انقدر درد دیدی موقع یه ضربه به انسان میخوره، انسان شده اون عضو نیست از فرط درد، یعنی پایان اخری و برادرم میدونم از مثلا فولاد بود چی بود، بلند شدن تشهد و سلام گفتن برگردن همینجا در خدمت حضرت، روش سر شده بردن دیوانه رو، از سلام علیکم برگشتن دیدن یه پیرمرد مرد شده چشا کاسه خون، یعنی یه طوری به من نگاه میکنه انگار من کنسانتره شم رو یزید و خولی و نمیدونم معمون و هارون و همه، یعنی آنچه خوبا نمیدارن دو تنها داریم جمع کردن شده، من اینطوری نگاه میکنه. گفت من برگشتم هنوز میخواستم نهر بزنم، گفت چرا آرنجی تو سجده کس بوندی بزنیم حرامه. گفتم که نمیدونم که اصلا موضوع موضوعی که من بخوام تلاش کنم، باز لعنه که دارو میکفتم که من آرنجم بزنیم نکسی لباس هم بزنیم کسی بود، وقت اصلا آرنجم آقایم بزنیم بزنسته مکروه برای خانوم ها مستقر در آقایم مکروه برای من آزم سود نکسی بود، پس ما خواستم بشنیم مثلا شما رساله رو ببینید من رو ببینم یک کاره مثلا تربیتی هم بکنید، برای که حق نزن پر روی چش بدید تمام، یعنی من اصلا جنبه هدرگی تربیتی رو به خیال شد، اگه بخوای جونت مثلا همچنان برقرار باشه ساکت شد. من اینجا ساکت شدم، ته دارالولایه بودم، میدونم اصلا دارالولایه خاطرت نه مثلا اون انتهای انتها نزدیک صحن جمهوری، این از اونجا من مثلا اینجوری که برداشته بودم اینجوری کردم سلام انداختم پایین، راه افتاد بره تا نزدیک زری که میرفت به من نگاه میکرد، برای من واقعا یه چیز حساسیتی میندازه یا آرنج مثلا این. خب به اسم دین هم هست که چی کارش کنیم، اجازه بدیم دعای ترسل یه زبان بیدن، مخواستن شروع کنن سراغ خاموش کنیم، یه پیرمه اجازه گفت روشن کنید حرامه، بدم گفت چی حرامه، گفت چرا برقا خاموش میکنن حرامه، چی حرامه، گفت زمان پیغمبر برقا خاموش میکردن، زمان پیغمبر این بحث الکتریسیتی به این صورت نبوده که، گفت همین دیگه نبوده، اینا کارو الان میکنن حرام، اینا بدعت حرامه. من گفتم روشن کنید، دعای توسل با چراغ روشن از به شهادت رسیدن اونم اینجوری مفت مجانی باز بهتر، روشن کنید بخونید دعا رو، میگه از دین اما دین نگفته اینو. الان اگه یه آقای مثلا عروسی از رفتیم عروسی ما از عروسی من بیرون، من مثلا به یه خانمی بگم که مثلا جسارتا لطف میکنید همسر منو صدا کنید، صدا کنید مثلا همسر من اومدن روشون اون طرف هم میگم که مثلا فلانی به اسم کوچیک صدا میکنم، چه جمع تو دایینیم این چی شناختی میشه؟ ای بی غیرت، آدم غیرت داشتش اسم زنشو میگه این کار قطعاً به زن شریع حرامه. سوال اسم همسر از شریع چی بوده؟ نمیدونیم آقا چون همسری خیلی باقرد بوده، این جایش میزنی که صدا نکرده. آیت الله مصباح یه جایی توی جمع این رو فرمودن، چی گفته که کسی اسم خانم چه صدا بکنه به زن شریع اشکال داره ها؟ من بس عرفی چه کار ندارم، یه چیز عرفی جا میفته عیبی هم نداره رعایتش، بحث عنوان شرعی داره. در این من گفتم که مثلا فاطمه خانم بریم واقعا ما آقای قرآن فیلی که شما آدم با غیرتی هستی، یعنی من اسم خانم شده که میگه شدم تایی بی غیرتی، حالا این از کجای دین اومده مال خودمونه،
کلی چیز ما داریم میچسبونیم به دین. آقا شیروه ها پیغمبر هم شیروه ها گرفت، از کی گرفت پیغمبر؟
از ولی نگرفته.
یعنی وقتی اینجوری هم میگی طلبی بس؟
نه نگرفت.
واقعا نگرفت؟
نه.
خب هر جو میچسب، هر جو تمیاره. خود پیغمبر هم مثلا، خود پیغمبر چی؟ خود پیغمبر هم
تیمالیش چیز نداری پیغمبر؟
آقا اشتباه باش، ما خیلی چیز میگیم تو دینه، تو دین نیست خیلی ها، خیلی چیز تو دین نیست. من این چادری که از حضرت زهرا به اسم بردم و یه دقیقه کنار میذارم، حضرت اینجا شد چی؟
نه حضرت اینجا شده،
نه حضرت مریم چی؟ اونم نه حضرت مثل ما اینجا شده، اینجا نمیگرفته؟
نه
آقا فهمه دین کلن دین ما پرید دیگه. اگه دین اینجوری وقت بپره هم بهتره که بپره. از الان شما کسا داشته ارزد، اون هم لباس سرتاسری بود، اما چادر اینجوری نبود که کسی اینجوری نبود، مثلا چادر از این جلبابا بود، از زهرا اینجوری جلبا بشه مثل ما بود. از سر دروغ نگوییم چون نبود، از که نبود نیست دین، خیلی حرفای ما تو دین نیست. آقا فلان چیز روایتی که راهای رسیدن به خدا به اندازه مثلا تعداد مردم، اینا بعد درست همون روایت نیست، آیه قرآن نیست، تو دین هم نیست. آقا انسان از هرچی من بشه حریص تر بشه، از انسان ها حریص مردمون. قال علی و علیه السلام، کدوم علی؟ امام حضرت، امام علی ابن ابی طالب هم چیز نگفته. آقا روایت نیست؟
نه
مرور بخونیم خیلی حرفش ممکنی تو دین نیست، خیلی رفتارهایی که ما دیگران رو ملزم میکنیم تو دین نیست. واقعا دین اینا رو و اون تدریجی که دین یای قراتی میگفت دختر ما به سن مثلا 7 ساله شده بود، هنوز سن روح نرسیده بود، من بخواست نماز بخونیم. گوهر شما چرا مثلا نماز رو به اون سمت بخونیم؟ من مثلا دوست دارم به این سمت بخونم. گفتم خب ای میاد این کره هست دوست که این سوال تعبیر منه، مثلا این تو اینجا بخواهد روی کره بخونی، این ولی بخون، خب این میره دار میزنه دوباره از اون برای کره زنی میخوره به کره دیگه نمیدن. اگه چرا سرتون رو میبوشید تو نماز؟ خدا که محرمی که من میخوام سرم باز بشه، حالا تعبیر من خوبه مثلا یه بادی هم به کلت میخوره خون بهتر به جریان میفته. آره راحتی فهمیدن این پشت به قبله با سر باز میشه. این دو قاطی خون به اینجوری میشه، میگم که اون وقتی رو به قبله اون وقت چه خبره مثلا؟ حالا باید چی رو به قبله باشه؟ وقت اجازه بده طرف خورد خورد بیاد. چرا ما اصرار داریم به چی کنیم کار رو ها؟ همین سنجش برنامه تشکیه ما رو برده بودن تلویزیون اونجا یه خانمی برای برنامه سوال فرستاده که خودم چادری هم دخترم به سن بروس چادر سرش نمی کنه. ببینید چه سوال بدیه. خب نکنه اصلا که گفت ایجاب چادره، بعد اون طرف بذار چادر بجوشه، چادر رو تزریق نکن، جایی بهش آب تزریق کنه مثل استخ آفتاب میخوره آب میپره دوره خواهی باید دوره تزریق کنی، اما چشمه که میجوشه وقتی جوشید دیگه توقف نداره، بذار بجوشه همون اول چادر. جالبه یه خانم یکی از آقایان یعنی مسئولین که پسرش دانشجوی منه دیروز این پای روز آوازهاش اومده پیش من، گفتش که مادرم اون برنامه چون هستگی پیش من خانه اون مادرم هفته اول برنامه دیده بودن مثلا یه عوضی رو فکر بودن، گفته بودن که مثلا تو هفته های بعد استادتون میخوان بگن که اجازه فقط چادره، خدا کنه اینو نگن. بعد بهش گفتم که مادرتون برنامه دیروز دیدن؟ گفت نه. گفتم که اگه میدن میدن که اتفاقا همین بحث بود. گفتم کی گفته اجازه چادره؟ ما تو نوع تدوین دین یه چیزایی میگیم تو دین نیست، یه چیزایی هم اگه توی دینه میخوان همون لحظه اول تیره آخر رو بزنی بذاره سب کن. آقا مثلا اینجوری ایدین سب کن دقیقه، بابا یه دقیقه سب کن خود خود میاد، هلش نده، هل بدی تسمش میبره. چون ماشینی که دو روز سه روز زیر برف بوده تو فضای باز روشن میکنی مثلا میزنی دنده چاق، آره مردم دیوانه ای، بزنی موتور ماشین کلا میاد پایین، ماشین روشن میکنی میشینی تا گرم شد، گرم شد با دنده یک آروم. یه ماشین تدریج و تعادل میخواد، یه انسان تدریج میخواد مستقیم باید بزنی به قلب لشکر. چقدر ما آدم رو اینجوری از دین میرونی. دو، اگر وقت ساعت 40 دقیقه ساعت اول ما تمامه، من دو رو وارد نشم تا ساعت 9 استراحت بفرمایید، پذیرایی چیزی از ها گرفتیم دستن در کاران که راستش یه هست ما پذیرایی چیزی رفتن که سوال جواب ندارم اصلا اصلا آماده کنم. از الان 40 دقیقه است تا 9 یه استراحتی بفرمایید، 9 انشالله ساعت دوم رو
آغاز خواهیم کرد. خیلی متشکرم، اجازه بدید خسته نشید.